حاکمیت گرفته نشده اش رو بیان بکنن. اما اعتراضاتی که امروز حداقل در سیستان و بلوچستان بود بعد از نماز جمعه در تراوان، زاهدان، خاش و سوران نشان دهنده این هست. اینم عرض بکنم که امام جمعه خاش هم توضیحات یا در واقع صحبت‌های بسیار تندی کردن، حتی در جای گفتن تروریست اصلی خود نظام هست که در واقع کشتار می‌کند و هیچ گونه پاسخگویی هم ندارد. به معنای این هست که خب این علمای سیستان بلوچستان هم ناامید شدن از هر گونه تغییری یا هر گونه در واقع تجدید نظری در رفتار حاکمیت و به این معنا احتمالاً همراه هستند با اعتراضات مردم.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی نخل احمدی رو در خصوص آنچه که اتفاق افتاده در سیستان و بلوچستان و صحبت‌هایی که مولوی عبدالحمید داشت. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و ادامه بدیم این بحث رو با کارزار تازه‌ای که سازمان عفو بین الملل به راه انداخته و کیانوش فرید دربارش گزارشی رو تهیه کرده.
نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی تبار و فعال شناخته شده حقوق بشر، میگوید حمایت از دادخواست عفو بین الملل از سازمان ملل برای تحقیق مستقل سرکوب اعتراضات خیابانی در ایران به زودی به 1,000,000 امضا خواهد رسید. عفو بین الملل 15 اکتبر ماه دادخواست آنلاین را در حمایت از معترضان ایرانی و تحقیق مستقل در مورد سرکوب اعتراضات در ایران ارائه کرد. این سازمان حقوق بشری از مردم جهان دعوت کرده بود که با امضای این دادخواست از رهبران جهان بخواهند سرکوب خونین در ایران را متوقف کنند. این دادخواست یا تومار که تاکنون 760,000 نفران را امضا کردند، به دنبال تلاش‌های بی‌وقفه سازمان عفو بین الملل با همکاری 42 سازمان حقوق بشری دیگر و گروه‌های غیر دولتی منتشر شده است. شعله زمینی، فعال حقوق بشر در وین.
در حال حاضر NGO ها و سازمان های غیر دولتی بین المللی از جمله امنستی هم پشت این مسئله اومدن و همونطور که گفتین 43 NGO به شمول امنستی، عفو بین الملل و همینطور دیدبان حقوق بشر و همینطور NGO های غیر ایرانی، غیر NGO هایی که بین المللی هستن، از این مسئله حمایت کردند و در حال حاضر با اینکه از آبان 1398 NGO ها و سازمان های غیر دولتی به دنبال این بودن که چنین کمیسیون های تحقیقی شکل بگیره، ما میبینیم که الان وضعیت به جایی رسیده که علاوه بر این امضای که امیدواریم به 1,000,000 هم برسه و خب حالا پتیشنش رو آنلاین کرد سازمان عفو بین الملل، دولت ها هم پشت سر این مسئله اومدن. برای در حقیقت ایرانی ها و سازمان های غیر دولتی کافی نیست که فقط محکوم بشه این اعمال غیر قانونی و این کشتار جمهوری اسلامی، بلکه ما شاهد این بودیم در تمام این مدت که در جمهوری اسلامی کشتار مسئولیت داره و هیچ کسی به دلیل کشتن افراد بیگناه نه محاکمه میشه و نه حتی شغلش تغییر میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته و این جایی هستش که سازمانهای غیر دولتی و مردم ایران میگن که بسته و از سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل درخواست این رو دارن که یک کمیسیون تحقیق مستقل به وجود بیاد که در این حال جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، مجبور به جوابگویی بکنه در رابطه با تک تک این قتل‌ها، همینطور در رابطه با نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر که به صورت گسترده داره در کشور اعمال میشه.
شعله زمینی در ادامه این گفتگو تاکید می‌کند که سازمان‌های حقوق بشری به دنبال یک سازوکار جدید هستند که حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر شکنجه، کشتار و سرکوب‌های شدیدی که در زندان و در جریان اعتراضات خیابانی انجام می‌دهند، پاسخگو کنند.
ما همه امیدوار هستیم که در جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر مکانیسم جدیدی در رابطه با جمهوری اسلامی شکل بگیره و گزارشگران 10 گزارشگر و کارگروه ویژه شورای حقوق بشر هم در این درخواست رو کردند که یک کمیسیون جدید در جهت تحقیق، گزارش دهی و پاسخگو ساختن جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار، شکنجه و این نقض حقوق بشر شدیدی که داره انجام میده شکل بگیره.
نشست غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شامگاه چهارشنبه 11 آبان در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست جاوید رحمان نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز تحقیقات جمهوری اسلامی در مورد قتل مهسا امینی را شکست خورده دانست و تاکید کرد که این شرایط نتیجه عدم پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این نشست از حکومت‌های دموکراتیک جهان خواست تا سفرای خود را از ایران فرا بخوانند و سطح روابط دیپلماتیک را به کاردار کاهش دهند. نازنین بنیادی نیز به عنوان یکی از سخنرانان این نشست از سازمان ملل خواست که در برابر آنچه در ایران می‌گذرد و نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی سکوت نکنند. ایران از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بوده که تاکنون دست کم 277 کشته بر جای گذاشته است.
کیانوش فرید بود که از درخواست سازمان عفو بین‌الملل و 42 سازمان حقوق بشری دیگر از سازمان ملل برای تحقیق مستقل در مورد سرکوب معترضان در ایران میگفت. این نهادهای حقوق بشری میگن که جمهوری اسلامی باید به خشونت‌ها و سرکوب‌هایی که داره انجام میده پایان بده و نسبت شکنجه، کشتار و سرکوب شهروندان و معترضان خودش در زندان و خیابان‌ها پاسخگو باشه. یک هفته میشه که از صدور بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات علیه دو روزنامه‌نگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن میگذره و میدونید که اونها ارتباط داده بودند این دو روزنامه‌نگار رو به سرویس‌های اطلاعاتی. حالا صدها نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه در ایران واکنش نشون دادن. بشنویم در این باره گزارشی رو که پروانه وحیدمنش تهیه کرده و در اون گفتگویی داشته با مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن برلین.
دو عکس، تصویر روی تخت مهسا امینی ساعتی پس از مرگ، تصویر پدر و مادر مهسا امینی سر روی شانه یکدیگر در راهروی بیمارستان کسرای تهران دقایقی پس از مرگ مهسا. اینها اتهامات دو روزنامه نگار زن است که حاکمیت در تلاش است آنها را به نهادهای جاسوسی و امنیتی خارج از کشور ارتباط دهد و برایشان پرونده سازی کند. به تصویر کشیدن مرگ دختری در بازداشت گشت ارشاد و به تصویر کشیدن رنج و اندوه پدر و مادر او. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز جمعه 6 آبان با انتشار بیانیه مشترکی دولت ایالات متحده را به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه و ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. بیانیه این دو نهاد امنیتی همچنین نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن برلین، بر این باور است که این سناریوی قدیمی بارها توسط جمهوری اسلامی طراحی شده است.
من فکر میکنم که این اتفاق جدیدی نیست. یعنی ما سالهای ساله که شاهد این هستیم که هر جایی که حاکمیت به نظرش میاد که اوضاع بهش تنگ شده، وضعیت مثلا اعتراضات بالا گرفته، به هر حال سعی میکنه که با سرکوب آزادی بیان و سناریو سازی خودش رو از مهلکه به در ببره. یه بخشش برمیگرده به چگونگی در واقع محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت، یه بخشش هم که سالهای سالا به صورت سنتی میبینیم سرکوب و سانسور مطبوعات و خبرنگارانه. خب وضعیت الان همونطور که خب اعتراضات و در واقع جریان هایی که خواستار تغییر در سیستم سیاسی کشور هستن، همونجور که مشاهده میشه اینا خب به هر حال خیلی الان پیش رفتن، هم سطح شعارها هم سطح اعتراضات خیلی پیش رفته شده و خب از اون ور هم میبینیم که گزارشگران بدون مرز بیانیه میده و میگه که وضعیت روزنامه نگاران در ایران تو دو دهه گذشته هیچ وقت به در واقع بدی الان نبوده. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز حداقل 41 نفر روزنامه نگار توی زندان هستن. این حداقل هم خب شامل روزنامه نگارانی میشه که خب به هر حال خبرش اومده، شامل احتمالاً شامل خبرنگار شهروند خبرنگارها نمیشه که جدا از روزنامه نگارانی مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مرضیه امیری، نوید جمشیدی و دیگرانی که در زندان هستن، به هر حال این شهروند خبرنگاران هم این روزها دارن بار زیادی روی دوش میکشن و اصلا زندگیشون رو به خطر میندازن تا با ارسال خبر، ویدیو، عکس به دنیا نشون بدن، به ما نشون بدن، به خود مردم داخل ایران نشون بدن که چه اتفاقی در جریانه.
در واکنش به این اتهامات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در حمایت از این روزنامه‌نگاران تاکید کرد که بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد نداشته است. در روزهای گذشته کانال‌های مختلف امنیتی با انتشار عکس‌هایی از نیلوفر حامدی در خارج از ایران تلاش کردند تا او را متهم به آموزش دیدن در خارج از کشور کنند تا بتوانند اتهامات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در جاسوسی و ارتباط او با رسانه‌های خارج از کشور اثبات کنند. مریم میرزا:
حاکمیت دنبال به قول معروف خفه کردن صداست، به دنبال سکوت عمومی در مقابل همه سرکوب ها، همه در واقع خشونت هایی که نه فقط الان در طول حیات جمهوری اسلامی جریان داشته. حاکمیت خبرنگار خوب رو خبرنگاران میدونه که الان هم صدا با پروپاگاندای جمهوری اسلامی مشغول پرونده سازی برای همکاران خودشون هستن، توی توییتر، توی تلویزیون مصاحبه میکنن و اونها هم صدا با وزارت اطلاعات، هم صدا با سازمان اطلاعات سپاه آدم‌های همکاران ما مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی رو متهم به جاسوسی میکنن. بنابراین حاکمیت از یه طرف میاد در یک اقدام بی‌سابقه بیانیه میده وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه با هم دیگه، در یک اقدام کاملا بی‌سابقه، و خبرنگارانی رو که تنها کاری که کردن انجام حرفشون بوده، یعنی خبررسان، اینها رو متهم میکنه به انواع اتهامات. از اون وقت خبرنگاران خوب توی گیومه که خبرنگارانی یعنی خبرنگاران خوب برای جمهوری اسلامی که همانهایی هستن که با پروپاگاندا هم صدان، میان در واقع هر روز اطلاعاتی همین الان توی توییتر منتشر میشه که سعی میکنن اونها هم با این پرونده سازی هم داستان باشن. بنابراین متاسفانه خبرنگاری که داخل ایران بخواد کارش رو بکنه، خبررسانی بکنه، همیشه در مزان اتهامه و الان با توجه به شرایط حتی خیلی بیشتر و شدیدتر، از جمله این که مثلا نصف شب به خونه خبرنگارا حمله میکنن، نوید جمشیدی رو با یورش به خونش در نیمه شب بازداشت کردن، با یه همچین شرایطی مواجه هستن. خبرنگار مستقل به خصوص در شرایط فعلی بسیار بسیار داره ریسک میکنه فقط برای اینکه حرفش رو انجام بده و به پیش ببره که خبر رسانی.
در حالی که حاکمیت در تلاش است تا نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به ارتباط با رسانه‌های بیگانه و جاسوسی متهم کند، مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن از عملکرد روزنامه‌نگاران خود دفاع کردند. غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، روز شنبه 7 آبان گفت الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه، با هماهنگی مسئولان این رسانه برای پوشش تشییع جنازه مهسا امینی به کردستان رفته بوده است. همزمان مهدی رحمانیان، مدیر مسئول شرق، نیز تاکید کرده است که نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار این رسانه، در همه مراحل پوشش خبری جان باختن مهسا امینی با او هماهنگ بوده و رسالت خبری خود را انجام داده است. در روزهای گذشته صدها نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخوردهای سلبی با اهالی رسانه واکنش نشان دادند. بیش از 500 فعال رسانه‌ای در این بیانیه از متولیان و مسئولان خواستند زمینه گردش آزاد اطلاعات مطابق قانون اساسی را برای ارباب جراید و اصحاب رسانه فراهم سازند.
برای شنیدید از واکنش ها به ادامه بازداشت روزنامه نگاران شرق و هم‌میهن و اینکه نشست هفت کشور صنعتی جهان در آلمان هم بیانیه‌ای را داد و گفت از همه امکانات دیپلماتیک برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی استفاده خواهد کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره افزایش سرسام‌آور سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری و فاصله بسیار زیاد آن با حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. موضوعی که از دلایل اصلی نارضایتی شدید کارگران از وضعیت معیشتیشان به شمار می رود. آن هم در شرایطی که اعتراض‌های سراسری در ایران هفتمین هفته را پشت سر گذاشته است و بحث‌هایی نیز در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری کارگری مطرح می‌شود. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی است که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری به بیش از 18 میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته که افزایش حداقل دستمزد در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته می شد 17500 تومان شده، یعنی 70% گرانتر به فروش می رسد. علی اصلانی با تاکید بر اینکه گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود دارد اضافه کرد دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز را می دهد. به گفته او قیمت مسکن هم از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. از سوی حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه بازار کار گفت وضعیت دهک‌های محروم به صورت اسفباری در آمده است و افزود در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست. او اضافه کرد با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از جمعیت ایران دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اگر با آمار و ارقام رسمی که نهادهای غیر مستقل و حکومتی منتشر کردن بخوایم استناد کنیم که قطعاً با واقعیت بسیار فاصله داره، اما بنابر همین آمارها تورم نقطه به نقطه در ماه مهر به 48.6% رسیده. ما به ازای واقعی این نرخ تورم توی زندگی کارگر اینه که یک سبد خوراکی با حداقل اقلام چیزی حدود 8 میلیون تومان برای یه خانوار 4 نفره هزینه خواهد داشت. این رقم فقط در مورد سبد خوراک خانواره و نه سبد معیشت که در برگیرنده هزینه های خوراک، پوشاک، بهداشت، کالاهای ضروری دیگه و درمانه، که در اون صورت باز به استناد ارقامی که خودشون میگن الان سبد معیشت به بالای 18 میلیون تومان رسیده و در قیاس با حداقل دستمزدی که زیر 7 میلیون تومانه بیش از 11 میلیون تومان حقوق کارگر از هزینه های زندگی جاماندگی داره.
در این ارتباط فرمرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفت شکاف عظیم 63% میان هزینه های زندگی و دستمزد وجود دارد. او خواستاران شد که تئوریسین های اقتصادی توضیح دهند که یک کارگر چگونه میتواند با دستمزد روزی 200,000 تومان و یارانه نقدی ناچیز همه مؤلفه های سبد معیشت را تأمین کند. ایلنا در این مورد نوشت یک خانواده 3 نفره کارگری اگر ماهی 17,600,000 تومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد می تواند از عهده مخارج زندگی بر بیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه های آموزش و درمان را تأمین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند. به گفته این خبرگزاری فاصله دستمزد حدود 70% کارگران شاغل با این رقم حداقلی بیش از 63% است. پیمان شجیراتی میگوید علاوه بر بحث دستمزدها مشکلاتی دیگری هم وجود دارند که کارگران خواستار حل آنها هستند.
جدای از موضوع دستمزد مشکلات عمده دیگه هم وجود داره، مثل قراردادهای موقت، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت دستمزد، نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی، موضوع بیمه‌های درمانی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی که خب از شهریور 1400 توی مجلس بلا تکلیف مونده و الان گفته میشه چون احتمال تصویبش وجود داره کارفرماها از همین الان شروع به اخراج و کاهش نیروهاشون کردن. موضوع بیمه کارگران ساختمانی هم مطرحه که خب اونم از سال 97 توی مجلس مسکوت مونده و مسائلی از این دست که هر کدوم از اینها در شرایط فعلی میتونه تبدیل به بستری برای تشدید نارضایتی‌ها در بین کارگران و بالا گرفتن اعتراضات در مراکز کاری در ماهای پیش رو باشه. این بسیار محتمله.
در همین حال علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام بحرانی بودن وضعیت معیشتی کارگران در این مقطع زمانی به ایلنا گفت بحران معیشت جامعه کارگری یک بحران جدی است که نباید و نمیتوان آن را نادیده گرفت. او اشاره کرد که سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است و اضافه کرد حداقل دستمزد نمیتواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماهاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند. علی خدایی خواستاران شد که در چنین شرایطی شورای عالی کار باید برگزار شود. محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت باید بر اساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. دو تبصره ماده 41 قانون کار مصوب سال 69 تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری در یک ماه تعیین شود. در این ارتباط حتی تشکل‌های رسمی کارگری تأکید می‌کنند که شورای عالی کار و دولت توجهی به تبصره دوم نداشتند. به نوشته ایلنا علی خدایی همچنین با اشاره به بحث امنیت شغلی گفت این موضوع در کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار در حال پیگیری بود که با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار معوق و معطل مانده است. پیمان شجیراتی:
بالاخره شکاف بین مزد و تورم لحظه به لحظه بیشتر و عمیق‌تر میشه و از طرف دیگه کارگر میبینه که حاکمیت به مشکلات جدی معیشتی اون بی‌توجهه، اما در مقابل به یکباره میاد و 20% حقوق نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو افزایش میده. این مسئله تنها در مورد کارگران مشمول قانون کار نیست، از بخش‌های دیگه‌ای هم علائم و سیگنال‌هایی از نارضایتی شدید اون بخش هم دیده میشه. به طور مشخص اگه بخوام اشاره بکنم، گروهی از کارکنان رسمی نفت که ماهاست و در واقع سالهاست به دنبال اجرای ماده 10 قانون اختیارات نفت هستند و البته مطالبات اقتصادی دیگه ای هم دارن که میتونه این به در واقع مطالبات افزایش قابل توجهی در حقوقهاشون رو به دنبال داشته باشه و تا الان فقط با وعده و فریبکاری مقامات وزارت نفت مواجه بودن، تصمیم دارن به زودی اعتراض خودشون رو در گام اول با اعتصاب قضا شروع کنند. اعتصاب قضا به معنی این که از دریافت در واقع جیره غذایی روزانه در محل کار خودداری بکنند. این اعتراض نمادین رو رسمی های نفت تمرینی برای متحد شدن و همبستگی تعریف کردند و اعلام کردند در صورتی که مطالباتشون پاسخ نگیره گام های بعدی اعتراض رو استوارتر برخواهند داشت و به اعتصاب فکر خواهند کرد. یه گروه دیگه از رسمی‌های نفت هم در تدارک برگزاری اعتراض سراسری برای اول آذر ماه هستند. بازنشستگان هم کم کم دارن مطالباتشون رو دوباره طرح میکنن. دو تا مطالبه جدی دارن، یکی محاسبه ایدی به اندازه ایدی کارگران شاغل و همینطور 25% باقی مانده متناسب سازی سال گذشته. ابعاد دیگه از نارضایتی از اوضاع معیشتی الان در بین پرستاران هم دیده میشه، از میزان حقوق و همینطور پایین بودن کارانه ها و عدم اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همینطور موضوع قراردادهای کاریشون به شدت عدم رضایت دارن و زمزمه های اعتراض از این بخش هم به گوش میرسه. چالش های مهم و جدی اقتصادی موجود برای بخش های مختلف مزدبگیر و انباشت مطالباتی که سالهاست پاسخ نگرفته و از طرف دیگه سیاست های اقتصادی حاکمیت که منجر به تشدید نابرابری ها و تبعیض های گسترده شده و نارضایتی های شدید رو به وجود آورده، اینها جرقه ای خواهد بود برای بروز اعتراضات حول محور مسائل و مصائب اقتصادی که امروز مزدبگیران با اون دست به گریبان هستند.
در همین حال در این روزها این پرسش بارها در شبکه های اجتماعی مطرح شده است، اینکه چرا کارگران در ایران تا کنون اعتصاب نکرده و به اعتراضات سراسری نپیوستند. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
جنبش زن زندگی آزادی از بعد به تولدش با توجه به اینکه خواسته های سیاسی و اجتماعی و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو بیان میکنه، خود زندگی به معنی واقعی اینه که معیشت انسان در سطحی باشه که بتونه به مثل انسان سده 21 در ایران حداقل بتونه زندگی کنه، سطح معیشتش در حدی باشه که بتونه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه. اگه اینو مبنا قرار بدیم، با توجه به این اعتراضاتی که در 6-7 هفته گذشته در جریان هستش و در واقع جمهوری اسلامی با تمام سرکوب جانها میگیرد از مردم، این نوع اعتراضات اگرچه لازمه اما الزاماً منجر به سقوط جمهوری اسلامی نمیشه. اون چیزی که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه و میتونه جرقش رو بزنه در حقیقت از کار انداختن چرخه تولیده. چرخه تولید رو نیروی محرکه اصلی جامعه و طبقه کارگر ایرانه که میتونن این اعتصاب رو رقم بزنن و با اعتصاباتشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این طریق میتوان در به جنگ جمهوری اسلامی رفت و جمهوری اسلامی رو ساقط کرد. اما شاید سوال اینه که چرا ما تا حالا نتونستیم شاهد اعتصابات عمومی کارگری بشیم؟ به نظر من در ایران دو جنبش هست که نمیشه باهاشون شوخی کرد. یکی جنبش کارگریه. جنبش کارگری چون نانش، زندگیش، کارش در گروه هستش، وقتی که میاد تو خیابون اعتصاب میکنه، این جنگ دیگه یه جنگ تن به تن با سرمایه داران و به طور اخص جمهوری اسلامی به عنوان نماینده سیستم حاکم و سرمایه‌داری حاکم در ایران. زمانی که بیاد این جنگ دیگه در واقع یه جنگ تن به تنی میشه بین نیروی طبقه کارگر و سرمایه‌داران و مطمئن باید بشه که از قبل این جنگ چه چیزی به جنبش طبقه کارگر اضافه میشه. آیا سطح معیشتش تغییر میکنه رو به مثبت؟ آیا میتونه جوابگوی نیاز بچه‌هاش باشه؟ آیا میتونه یه زندگی شرافتمندانه داشته باشه یا نه؟ با این شرایط و در شرایط فعلی قدم گذاشتن برای یه زندگی بهتر، برای یه زندگی انسانی، از رو جنازه جمهوری اسلامی باید رد شد و قدم اول ساقط کردن جمهوری اسلامی برای رسیدن به خواست و مطالبات دیگه، از جمله آزادی های سیاسی و اجتماعی و از جمله وضعیت و معیشت کارگران و میلیون ها انسانی که در ایران در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرن. و به طور کلی اعتراضات جاری لازمه، اما یه چیزی میتونه اینو به نتیجه برسونه و به اون معنی بده اعتصابات عمومی کارگریه.
آقای اسماعیلی تأکید میکند که انقلاب در ایران جز با حضور فعالانه کارگران به سرانجام نمیرسد.
اگه قرار باشه یه انقلابی در ایران صورت بگیره که زرقار زده شده و این انقلاب رو کسی میتونه به سرانجام برسونه که چرخه تولید دستشه و اون کسی نیست جز یه طبقه کارگر. چطوری میتونه وارد این بشه؟ در حال حاضر طبقه کارگر ایران میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. با این شرایط الان 43 ساله با این وضعیت اقتصادی به سر میبرن و در شرایط فعلی حقوقای معوقه، بیکاری، همه مشکلاتی که کارگران ازش رنج میبرن وجود داره. در نتیجه اون چیزی که نمیخوان مشخصه، جمهوری اسلامیه و این وضعیت معیشتیه که بهشون تحمیل شده. برای قدم گذاشتن به یه زندگی بهتر و رسیدن به اون، طبقه کارگر امروز مثل نان شب به تشکل‌های خود نیاز داره. در غیاب این تشکل‌های کارگریه که نمیشه یه اعتصابات عمومی یک دست رو فراخوان داد و کارگر رو متقاعد کرد که خواست و مطالبات اقتصادی اینه برای کارگران، اعتصاب حول این خواست‌ها صورت میگیره و تا رسیدن به این خواست‌ها از دو ابزار مهمی که دست طبقه کارگره استفاده بشه و یکیش تشکلای کارگرانه، یکیش اعتصاب کارگریه. با توجه به این دو ابزار میتونن خواست و مطالباتشون رو به هر قدرتی تحمیل کنن و یا یک قدرتی رو ساقط کنن. امروز کارگران ایران از تشکل‌های خود محروم ماندن، جمهوری اسلامی بهشون اجازه نداده تشکل درست کنن. هر زمان که قدم برداشته برای ایجاد تشکل، جمهوری اسلامی بهش حمله کرده و در حقیقت اون حرکت‌های منسجم کارگری که جمهوری اسلامی ازش وحشت داره مانعش میشه. جدا از اینکه جمهوری اسلامی مانعش میشه، متأسفانه ما شاهد کارگران متشکلی نیستیم. مو در این فضایی که پیش اومده این شرایط رو درست کرده که یه راه 100 روزه رو میشه یه روز پیمود در حقیقت، و کارگران میتونن با فراخوان‌های خودشون هم به ایجاد تشکل‌های کارگری خودشون برسن و هم با ثبات کارگریشون چرخه تولید رو از کار بندازن و به این حرکت‌های اعتراضی خیابونی